سلام، خوش اومدین به اپیزود 12 از رهبران غیر معمول. من محمد جواد نور محمدی هستم و اینجا خانه امکانه. رهبران غیر معمول پادکستیه که ما توی اون سراغ افراد تاثیرگذار میریم و از تجربه هاشون یاد میگیریم. با آدم های گفتگو میکنیم که هر کدوم توی زندگیشون تعهدی نسبت به یه موضوعی دارن. آدم هایی که فراتر از سود مادی خودشون حاضر شدن به دیگری توجه کنن و براش قدم مثبتی بردارن. ما به سراغ این آدم ها در هر جا، هر مقام و هر لباسی خواهیم رفت، چون ارزشی خلق کردن و دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کردن. مهمون این اپیزودمون آقای جوزف هاشمی هستن، بیزنسمن و کارآفرین، همچنین مربی زندگی و کسب و کار. ایشون در حوزه کارآفرینی اجتماعی هم بسیار فعال هستن و کلی پروژه های نیکوکاری در راستای حفظ زنجیره علم تو اقصانقاط کشور پیش میبرن که حالا در طول اپیزود بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای هاشمی سلام.
سلام، وقت بخیر و مرسی از دعوتتون و بر من افتخاریه در خدمت شما و خانه امکان بودن.
ارادت، لطف داری. خب آقای هاشمی، فکر میکنم برای شروع یه ذره بریم تو اون قالب بیزنسیتون، یکم از کسب و کارتون بگین، اینکه چی کار میکنی.
من از اینجا شروع کنم که شغل پدر من در بازار فروش و تهیه تأسیسات نفت و گاز بودن و پدرم بر اساس این مشکلات اعصاب و روان دیگه از کار افتاده شدن و من مجبور شدم ادامه شغل پدرم رو بدم و کم کم گرش پیدا کردم به این شغل، دوستش داشتم و مشغول کار در بازار شدم. بعد سنین جوانی و نوجوانی جرقه‌ای در ذهن من زد که من بتونم از شغلی که دارم یک سری دغدغه های اجتماعی و رفع مشکلات و کمک مردم رو رفع کنم و چون پدرم مشکل سلامت داشت و من این رو خیلی می بردم پیش پزشکش، روانشناسش و دکتراش، از اونجا جرقه خورد که چقدر خوبه این که می تونیم به آدم ها کمک کنیم. حالا یا اون تایمی که ایشون رو ویزیت میکردم، گفتم من پیش خودم فکر میکردم که کاش من هم یه دکتر بودم که انسانها رو میتونستم خیلی رایگان درمان کنم. ولی بر اساس شرایط مشکلات خانواده، کار و مریضی پدر مادر نتونستم در این رشته ادامه تحصیل بدم و شروع کردم کار در بازار و گفتم به یه شکلی دیگه و به نوعی دیگه بتونم این دغدغه اجتماعی و کمک به انسانها رو با این بیزینس هم انجام بدم و برای همین شروع کردم به تحقیق، پژوهش، کتاب خوندن، دوره‌های متفاوت، دوره‌های مدیریت، دوره‌های فلسفه و کتاب خونی که بتونم این کار رو به صورت سیستماتیک و سازمان یافته انجام بدم، نیکوکاری رو. برای همین شروع کردم از بازار خودمون، یعنی دیگران رو، همکارام رو ترغیب و تشویق کردم به کتاب خوندن، به آگاه شدن، به کلاس‌های مختلف رفتن و یادگیری مطالب و اینکه ذهنشون آگاه بشه و این بازار رو فقط منشأ درآمد و منفعت شخصی ندونن و بدونن که ما تو این جامعه اومدیم و زندگی میکنیم و بتونیم که به دیگران هم کمک کنیم، یعنی یک دیگر دوستی مؤثر داشته باشیم. یعنی من بر این باورم که ما موفقیتمون، شادیمون و خوشحالیمون گرو در خوشحالی دیگرانه و راهی دیگه ای نیست. برای همین در ادامه صحبتام میخوام بگم که چه کارهایی رو انجام دادم در زمینه بیزینس خودم، کارآفرینی، نیکوکاری.
بسیار عالی. پس در واقع شما از قلب تپنده بیزنس بر اومدین دیگه، کار بازار فکر کنم دیگه یه جورایی اون اصل داستان کسب و کاره و به این سمت رفتین که کم کم وارد حوزه نیکوکاری و تاثیرگذاری بشین. خب در مورد این پروژه های در واقع نیکوکارانه و تاثیرگذاری های اجتماعیتون یکم برامون بگین که چی کارا میکنین و تو چه حوزه هایی فعالین؟
ببینید اوایل قبل از اینکه نیکوکاری من به شکل سازمان یافته و سیستماتیک باشه، به صورت سنتی به دیگران، خانواده ها، انسان ها کمک میکردم. بعد با یه دوستی آشنا شدم، با استادم که آقای دیداد، و من رو تشویق و ترویج کردم به فلسفه زندگی و دو سالی هم با ایشون فلسفه کاربردی و فلسفه زندگی رو خوندم و با هم شروع کردیم به فعالیت نیکوکارانه سیستماتیک و سازمان یافته. من فکر کردم که اگر از انسانهایی که یه خورده مسنن یا نوجوانن و جوانن شروع کنیم، خب یه انسانی که به بلوغ سنی رسیده میتونه یک درآمدی کسب و کاری داشته باشه و هزینه های زندگی خودش بر بیاد، ولی هدفمون رو گذاشتیم روی کودکان، مخصوصا کودکان بازمانده از تحصیل که یک سری هاشون بچه های طلاقن، یک سری هاشون پدر مادرشون واقعا هزینه زندگی و تحصیل اینا رو ندارن و چون بچه هم که به سن بلوغ و کسب و کاری نرسیده نمیتونه درآمدی داشته باشه، برای همین شروع کردیم از بچه های کویر، بچه های تهران، حومه تهران، براشون تجهیزات لوازمی که به صورت آموزشی، لوازم تحریر، تبلت و هر ابزاری که بتونن اینا ادامه تحصیل بدن و شروع به تحصیل کنن و از تحصیل باز نمونن رو انجام دادیم و الان هم هدفمون بچه های کویر هست، بچه های سیستان بلوچستان هست، بچه هایی هست که واقعا به خاطر شرایط زندگیشون، پدر مادرشون نبوده، بعضیشون برزن پدر مادرشون نمیتونن تحصیلاتی داشته باشن و اونا رو کمک کنیم. و من بر این باورم که فرهنگ و آموزش بستر هر جامعه‌ای درست بشه و شکل سازمان یافته‌ای پیدا کنه، فساد، رفتارهای ناشایست، ناهنجاری ها و خیلی چیزهای مشکلات کشور حل خواهد شد. و برای همین وقتی بچه وارد مدرسه شه با فضای آموزش و فرهنگ آشنا بشه و ذهنش ذهن توسعه یافته بشه، در مسیر توسعه قرار بگیره، میتونه برای خودش و جامعهش تاثیرگذار بشه.
پس در واقع نقطه دردی که شما احساس کردین کمبود در واقع تحصیل در بین کودکان بوده. با این حساب خب یه چند تا از پروژه ها رو فکر میکنم در موردشون صحبت کنیم بد نباشه. اشاره کردیم به بچه های کویر یا حاشیه تهران، از تجربیاتتون در این مورد هم یه چند تا برامون بگین، ممنون میشم.
ما یه بخشی داشتیم، بخش تحقیق که شروع کردیم رو استعداد یه سری بچه های حومه تهران و کویر رو در آوردن و یه سری اطلاعات دیدیم که یه بخششون استعداد توی ورزش دارن، حالا ممکنه تا یه سنی رو تحصیلات رو داشته باشن و یه سری هم استعداد تو ورزش و رشته های مختلف دارن. اونایی که استعداد توی ورزش داشتن بلاشون لوازم ورزشی رو تهیه کردیم و ابزارات. اونایی که واقعا دوست داشتن زبان بخونن و زیادی زبان، یک مجموعه آموزشی رو براشون تهیه کردیم و یک دوستی داریم که ایشون از آمریکا تشریف میارن، هر سال 6 ماه در ایران میمونن و برای بچه ها کلاس های زبان برقرار میکنن و تأمین اقلام آموزشی، لوازم تحریر، تبلت و خیلی کارهایی که میتونه به رشد و توسعه و تحصیل کودکان کمک کنه.
توی این قسمت استعدادیابیه چجوری عمل میکنید؟ اصلا این بچه ها رو چجوری پیدا میکنید؟ یعنی میخوام ببینم که به خصوص چون از در واقع نیکوکاری سیستماتیک صحبت کردین، قاعدتاً این ورودیه، این سیستمه نیاز به یک پایش و بعد در واقع انتخاب این بچه ها داره. در این مورد یکم
برای بچه کویر که خب یکی از دوستانمون تو دل کویر یک هتلی داره و من هر سال دو سه بار میرم، با بچه های روستا صحبت کردم، علایقشون رو نوشتم، بعضیشون به کتاب خونی، بعضیشون به نویسندگی، بعضیشون به زبان علاقه دارن و تحقیق کردیم راجبشون، اونا رو اینجوری کشف کردیم. بعضی از بچه های عمومی تهران رو دوستان به ما معرفی میکنن و میریم بهشون سر میزنیم، باهاشون گفتگو میکنیم، برزن اگه خانواده دارن به خانواده هاشون و پدر مادرشون میریسیم و تحقیق میکنیم که به چه چیزی علاقه دارن و ما هم در همون مسیر راستا براشون کارهای انجام میدیم که به اون هدفهایی که دارن برسن.
شما تو این حوزه چند وقت فعالیت میکنید؟
به صورت سنتی من فکر میکنم از سن 24-5 سالگی، ولی به صورت سیستماتیک و سازمان یافته 5-6 سال حدودن.
توی این مدت آماری از در واقع بچه هایی که تونستین بهشون کمک کنین به این نقطه برسن دارین؟
بله، چند تاشون رو اطلاع دارم که توی یه سری از مسابقات ورزشی و علمی و داخل مدرسهشون یه سری مقام های آوردن و خوشحالم از این بابت.
پس در واقع شما همراه این بچه ها هستین و این شکلی نیست که یه سری کمکی بهشون بشه حالا و رها بشن. دوباره برگردیم وارد حیطه کسب و کارتون بشیم و از جنبه تأثیرگذاری توی فضای کسب و کارتون، توی فضای بازار یکم صحبت بکنیم. خب طبعاً شما یه جایی هستین که آدم‌هایی توش وجود دارن که هر کدومشون پتانسیل داشتن یک چنین سیستم و یک چنین روندی رو دارن. خب احتمالاً اونجا تأثیرگذاری و اینکه بتونید آدم‌ها رو تشویق کنید به این سمت خب خیلی بیشتره. یکم از این برامون بگین که آیا تو این حوزه هم فعالیتی دارین؟
ببینید، من بیزینس رو، هدف من از بیزینس و کار کردن در بازار فقط منفعت شخصی و سیف کردن ثروت نیست. من از این کاری که در بازار میکنم دوست دارم هم تأثیر توی خودم، هم بازار، هم جامعه، هم محیطم بذارم و برزن خیلی از همکارانی که تو بازار هستن رو تشویق میکنم برای تاثیرگذاری از نظر نیکوکاری، از نظر فرهنگ کتاب خوندن، بعضن کادو میدم. همکارانم تشویق میکنم اگر کار تبلیغاتی دارن، هدیه‌ای میخوان بدن یا بسته بندی دارن رو حداقل سازگار با محیط زیست باشه، از کاغذ استفاده نشه، چون من تمام وسایل تبلیغاتی که بود، ابزار تبلیغاتی مثل بروشور، مثل چیزایی که آسیب میزنه سر رسید به محیط زیست رو از گردونه بیزینس هم حذف کردم و اکثر کارهام بردم در بستر الکترونیک و آنلاین. و من چند سالی است که اصلا خودم مخالف هدیه دادن سر رسید کاغذی هستم که چون ضد ارزشه و به محیط زیست آسیب میزنه. و چند تا ایده دارم برای بچه های بازار و همکارام که قرار از سال 1402 انجام بدم، که هر همکاری و هم مشتری که از من خریدی میکنه، اگر از این خرید من و سود حاصلون برای بچه های کار، نیکوکاری و محیط زیست فعالیتی انجام بده، تخفیف های بسیار خوبی قائل میشم و ایشون هم شریک کاری من میشه. و من خودم برای کمک به محیط زیست و توسعه پایدار اومدم یه سری طرحایی دادم که بتونم فروشگاه خودم و شرکت خودم رو اولین فروشگاه و شرکت پیپرلس باشم، یعنی حداقل مصرف کاغذ رو به 10% برسونم. و ایده دیگه‌ای که دارم از دل این بازار و قرار از این منبع درآمد بازارم ببرم اینه که یک کسب و کار دیگه‌ای رو راه بندازم که با نگاه توسعه پایدار و یه نوعی از کسب و کار اجتماعی باشه. مثالش به این شکله که میگم اگر من روزی کافی شاپی زدم یا رستورانی زدم، اگر تمام مشتری هام با وسیله نقلی و حمل و نقل عمومی اومدن، تخفیفای خوبی قائل بشم، چون بر این باورم که وقتی شما از وسایل نقلی عمومی استفاده کنین، هم ترافیکی کمتری داریم، آلودگی کمتری داریم، به محیط زیست کمتر آسیب میزنیم. و همچنین اگر مشتریان بخوان از لیوانهای کاغذی یا پلاستیک استفاده کنن، ترجیح میدم خودمون براشون لیوانهای اختصاصی درست کنیم سرامیکی، اسمشون رو روش بنویسیم و من یک ایده ای رو از استارباکس الهام گرفتم و سعی میکنم که اگر شغل کسب و کار اجتماعی خودم را انداختم که هر سری این لیوان‌ها کثیف شد بتونیم با آب کمتری بشوریم و حداقل از مصرف کاغذ و پلاستیک اجتناب کنیم.
تو حوزه تأثیرگذاری روی افراد چی؟ روی در واقع بازاری ها و احتمالاً همکارا و دوستانتون تو اون حوزه چی کارا کردین و چه چالش هایی داشتین؟
ببینید، من از زمانی که یه کتابی خوندم به نام تمایز یا نابودی، ذهنم رو کلن و نگاهم رو و مدل کسب و کاریم رو و نگاهم رو به کسب و کار تو بازار تغییر دادم. خیلی از همکارای ما میان جنسی رو میفروشن، برزن ارزشی قائل نمیشن برای مشتری و جنسشون هم میریزن تو گونی و اینا. من جنسام رو گارانتی میکنم، در بسته بندی های سازگار با محیط زیست قرار میدم و سعی میکنم از پلاستیک اصلا استفاده نکنم تو هدایام و بسته بندی هام. و برزن تو بازار هم من نوع نگاه نیکوکاری دارم، چرا که کسانی که میان و به اصطلاح بازاری خودمون تازه کاسب هستن، اونا رو حمایت میکنم، تخفیفهای خوبی براشون قائل میشم و بابت پرداختاشون و دریافتاشون خیلی درکشون میکنم. و برزن اگر جنسی هم میبرن مرجو میکنن، من به اون جوانانی که کار میکنن فعالیت میکنن هیچ وقت نمیگم نه و جنسانشون رو به کمال میل مرجو میکنم و خیلی هاشون رو تشویق میکنم به کتاب خونی، کلاس های متفاوت و چیزهایی که من رو از اونها متمایز کرده و من در بازار متمایزم، که اونها بتونن تأثیر بذارن از همین دل بازار و در نهایت بتونیم جامعهمون رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. و من بر این باورم که باید از خودمون و محیطمون و اون جایی که هستیم شروع کنیم.
حالا توی این مسیر چه موانعی براتون وجود داشته تا حالا و براش راهکارتون چی بوده؟
ببینید، یک سری موانع هست چون نگاه اکثر همکارمون نگاه بازاریه. موانع که بسیار همیشه هست تو بازار، ما وقتی جنسامون رو بسته‌بندی های قرار میدیم سازگار با محیط زیست یا یک سری خدمات فراتر از انتظار مشتری میدیم، نوع نگاه بازاری عوض میشه یا اینا فکر میکنن که ما چه سودهایی داریم انجام میدیم کار میکنیم. ولی من تمام این کارها رو میکنم برای برند خودم، برند شخصی و برند سازمانی خودم و یک تمایزی ایجاد میکنم. موانعی که وجود داره اینه که یه سری مخالفت ها میکنن، یه سری ها شاید شما رو مورد تمسخر قرار دادن، شاید یه سری مخالفت ها هست و یه سری رقیب ها ناراحت میشن که ما چرا مزیت رقابتی ایجاد کردیم و من رو یه وقتایی اذیت میکنه. ولی به هر حال من کارم رو انجام میدم و در این مسیر جلو میرم و بر این باورم که مسیر درستیه.
آقای هاشمی، شما برای مسائل اجتماعی که میرید سراغشون، این چالش ها اینا رو چجوری کشف میکنید و در واقع چه شکلی میرسید به این که مثلا الان این کودک نیاز به تحصیل داره یا مثلا فلان جوون بازاری نیاز داره که من حمایتش کنم؟
ببینید، من این سوال شما رو با یک مثال، انسانی که وقتی تشنه است فقط به دنبال آب میگرده، اگه شما بهش نوشابه بدین یا یک نوشیدنی دیگه بدین اون تشنگی رو رفع نمیکنه. من تشنه ام برای کارهای نیکوکاری و یک دغدغه‌های انسانی و اجتماعی دارم. برای همین خودم میگردم، پیدا میکنم دوستام و از حدود 2 سالی هست که با یک سازمانی من آشنا شدم به نام خانه امکان و باعث افتخار منه. از اینا ایده میگیرم و از اینا کمک میگیرم و به من معرفی میکنن. بنابراین انسان اگر در جستجوی هر آنچه که باشد خودش راهشو پیدا میکنه و تو اون مسیر میفته.
پس با این حساب توی این مورد با جاهای دیگه شما همکاری و کلابریشن دارین. در مورد کار تیمی چی؟ شما تیمی برای این کار دارین یا اصولاً بیشتر کارا رو خودتون شخصی انجام میدین؟
من یک تیمی تو بازار دارم به صورت سنتی که چند تا از همکارام رو سلکت کردم برای کار نیکوکاری به صورت سنتی. ولی از نظر تیمی عرض کردم خدمتتون، من 2 سالی هست که با خانه امکان آشنا شدم و با اینها تیمی کار کردم و قراره بیشتر از اینم با این تیم کار کنم و به هدفهای بهتری دست پیدا کنیم.
درود بر شما. البته که در مورد همکاریتون با خانه امکان ما همیشه ذکر خیر شما خلاصه همیشه هست.
لطف دارن و همینجا سلام میکنم به خانم موسوی که واقعا زن بسیار شجاع و قدرتمند و تاثیرگذاری هست.
درود بر شما. ضمن اینکه احتمالاً دوستان و مخاطبین در جریان هستن که آقای هاشمی جز اون افرادی هستن که همه جوره همیشه از خانه امکان حمایت کردن و
باعث افتخار من بوده.
به نوعی تلاششون در راستای ترویج کارآفرینی اجتماعی و تأثیرگذاری اجتماعی همیشه برای ما وجود داشته و قابل احترامه، مثل همین چند اپیزودی که اسپانسرشون بودن و کلی کمک‌های دیگه و همکاری‌های تنگاتنگی که با خانه امکان دارن. آقای هاشمی، از مسیر یه خورده بخوایم بریم قبل‌تر، چی شد که شما اصلا، حالا یه ذره گفتین در مورد اون ماجراهایی که برای پدر پیش اومد و حالا اون مسائلی که می دیدین و باعث می شد بهش به یه سری معانی عمیق‌تر فکر بکنید، از اون مسیر بیشتر بگین، از اینکه خب چی شد اصلا به این سمت و سو اومدین، اینکه تو این حوزه فعالیت کنید و به فکر تأثیرگذاری باشین.
ببین، من زمان نوجوانی با یک کتابی آشنا شدم به نام جادوی فکر بزرگ و اون کتاب 400 صفحه‌ای رو وقتی خوندم و یه استاد زبانی داشتم که ایشون به من معرفی کرد و فکر کردم که چقدر بزرگ فکر کردن و چقدر عمیق فکر کردن و دغدغه داشتن میتونه هم حال من و هم دل حال دیگران رو خوب کنه. برای همین من اصلا بر این باورم، بازم تکرار میکنم، که راه خوشبختی و شادی ما در راه کمک کردن و نیکوکاری برای دیگران هست. یعنی یک مثالی هست، کلیشه است، ولی من همیشه میگم خوشبختی و شادی مثل تلفن هست که فقط شما داشته باشین. اگر همسایت نداشته باشی، دوستت، چون نمیتونی باش ارتباط برقرار کنی و حال همدیگر بپرسید. خوشبختی یعنی یک طرفه نمیشه. خوشبختی یعنی شادی دیگران، یعنی همه انسان‌ها از همه شرایط و امکانات نسبی برخوردار بودن. حالا یه سری از انسان‌ها مثل من که دو دوره جوانی و نوجوانی به خاطر مشکلات خانواده و بیماری پدر نتونستن به این هدف‌ها و شادی‌ها برسن و من خودم هم حامی نداشتم، و این باورم که انسان‌ها که حامی نداشتن باید حتما حامی دیگران بشن. یک نگاه فلسفی به زندگیه و من همه رو ترغیب می‌کنم. خیلی‌ها میگن ما که کسی نبوده که کمکمون کنه. من میگم اتفاقا چون حامی نداشتی، شما باید حامی دیگران باشی. و انسان‌ها رو درک می‌کنم و درک کردن انسان هم خودش بخشیدن انسان هست. و دغدغه های من از همون سن نوجوانی و بیماری پدر خیلی بی تاثیر نبوده تو زندگی من. اولا باعث شد که من یک انسان خود ساخته باشم، و دوم اینکه نگاه به پدر مادر و نگاه عمیق به کمک به دیگران در من جرقه پیدا کرد که بتونم در این مسیر پا قدم بذارم.
توی این مسیر تا به این نقطه برسین، خودتون تجربه حمایت شدن توسط حالا همکارا یا بازار رو داشتین؟
ببین، از نظر حمایت، اگر بگیم حمایت مالی، بخشیدگی نبوده. ما تو بازار یک اصطلاحی داریم، میگیم که مثلا فلانی به فلانی پول دستی میده، یعنی قرض میده. در این شکل حمایت از نظر خانواده بدین شکل نسبتاً بوده، ولی اینکه بخوام بگم که پدر من آدم ثروتمندی بوده یا به من پولی یا ثروتی یا شرایطی را بسته را آماده کرده باشه، نه. ولی دیگران، دوستام، از نظر فکری، از نظر اجتماعی خیلی به من کمک کردن.
خواستم به همین نقطه برسیم که اینکه آدم از حمایت دیگران به این درک و به این ذهنیت برسه که همونطور که حالا این مسیر زندگی باعث شد من به این نقطه برسم و تا تو اینجا باشم، منم باید کمک کنم که آدم‌های اطرافم و جامعه‌ام به این نقطه برسن. فکر می‌کنم این هم برای شما یکی از نقاط روشن بوده.
دقیقاً، من همیشه به همکارام میگم که ما توی جامعه زندگی می‌کنیم که نیاز کمک به دیگران بیشتر بولتره، و بر این باورم که میگم ما به تمام انسان‌ها، دانشمندان، مدیونی و بدهکاریم، به کسانی که واقعا تمام کشفیات رو انجام دادن، حتی یک آمپول فلج اطفال رو ساختن که من و شما اینجا باشیم و زنده باشیم، مدیونیم تا به تمام درخت‌های تهران که اکسیژن تولید میکنن. پس بنابراین تنها کاری و حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که با کارهای خوب و با کارهای تاثیرگذار بتونیم ذره ای از کسانی که در این مسیر با ما کمک کردن و اثری رو خلق کردن و ما با اون اثر الان زنده هستیم و داریم کاری انجام میدیم جبران بشه.
درود بر شما، خیلی خیلی متشکرم. کلی لذت بردم از مصاحبتتون و چیزای خوب شنیدم و یاد گرفتم. آقای هاشمی، به عنوان کلام آخر نکته ای اگر دارین بفرمایید.
من تمام حرفم اینه و شعارم اینه که ما باید یک نگاه و فکر فلسفی داشته باشیم اول از خودمون که برای چی به این دنیا اومدیم و کجا خواهیم رفت و اثر ما در این دنیا چه خواهد شد. یعنی اینکه من صرف اینکه پول در میارم برای منفعت شخصیم، یک نگاه شخصی و منفعت شخصی نباشه. و من یک مثالی رو بزنم که این البته مثال نیست، یه فکته، میگن تو جامعه که همه جامعه دنبال منفعت شخصی باشن، هیچ کسی به منفعت شخصیش نمیرسه، والا به خاطر وجود 20% از آدمایی که واقعا دغدغه انسانی و اجتماعی دارن. من میخوام بگم که برای بودن و لذت بردن از زندگی و شیر کردن شادی خوشحالیامون، بیایم یکم از اون منفعت و نگاه شخصیمون برداریم و بعضی از درآمدمون رو و کارمون رو برای مسئولیت‌های اجتماعیمون، دغدغه‌های انسانیمون خرج کنیم که در واقع معنا رو با این چیزهایی که من میگم میشه معنا رو در زندگی پیدا کرد. و پیدا کردن معنا در زندگی یعنی همون حس خوب، حال خوب و شادی که میتونیم تو زندگیمون داشته باشیم.
درود بر شما، خیلی خیلی متشکرم، لطف کردین امروز تشریف آوردین و مهمان ما بودین.
ممنونم. منم برای همه انسان‌هایی که در مسیر رشد و توسعه و کسایی که دغدغه انسانی دارن بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. امیدوارم که همیشه هر انسانی که در مسیر است بدرخشه و یار مهربان ما باشه.
همچنین متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا اینجا همراه ما بودین. اون چه که شنیدید اپیزود 12 بود از رهبران غیر معمول. این اپیزود پایان فصل اول رهبران غیر معموله. جا داره از همتون تشکر کنم برای اینکه این 12 اپیزود همراه ما بودین و باعث شدید که ما شنیده بشیم، ما رو به دوستاتون معرفی کردین، و البته باز هم ازتون میخوام که این کار رو انجام بدین و شما هم به نوبه خودتون مروج تأثیرگذاری باشین. ممنونم از شما، خداحافظ.